بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم. قرار بود که ما در بحث تعدی بحث کنیم از منصوص به غیر منصوص، ولی بحثی در قبل هست، اون را باید جلوتر بحث کنیم. اون بحث این است که آیا حل الاخذ بالمرجحات واجبان او مستحب. این مرجحاتی که در این روایت مقبول آمده و روایات دیگر که در حقیقت 5 تا شد، آیا اخذ به اینها واجب است حتما یا نخیر؟ چم بگی ارجحیت دارد، بهتر است این را اخذ کنیم. مرحوم محقق خراسانی در اینجا منفرده، می‌فرماید اخذ به این مرجحات ارجحیت دارد، در حالی که بقیه علما تقریبا همشون قائل به وجوب الاخذ. اما کسانی که این قول را انتخاب کرده اند، در این حالی که قولشون قوی است، دو تا دلیل ضعیف برشون ذکر شده. دلیل اول این است که اجماع داریم که اخذ به اینها واجبه، این یه دلیلی. دلیل دوم این است که اگر ما ارجح را نگیریم، باید مرجوح را بگیریم و این ترجیح مرجوح بر راجحه. این دو تا دلیل را ذکر کردن و حال که ادله قوی تری دارد. عرض کردم مدعاشون مدعای خوبیست، اخذ به مرجحات لازم است و واجب، اما این دوتا دلیل دلیل علقه و مزغه هست که گاهی میگن اجماع. خب مسئله اجماعی نیست که، مسئله فقهی نیست. گاهی میگن نه، اگر ارجح را نگیریم ناچار مرجوح را بگیریم و این در حقیقت ترجیح مرجوح بر راجح هست و این عقلن قبیه. بنده عرض میکنم این دو دلیل خیلی دلیل قاطع نیست. بهترین دلیل همین است که به خود روایات مراجعه کنیم، به خود روایات مراجعه کنیم، ببینیم آیا لسان روایات لسان وجوب است، آیا لسان روایات لسان وجوب است یا لسان روایات لسان استحبابه. بهترین است که به خود روایات مراجعه کنیم، آیا لسانش لسان وجوبه یا لسان استحباب. یک، شما لسان شهرت عملیه را بفرمایید، یادتون هست لسانش؟ لسان شهرت عملیه. شهرت عملیه گفت که بید الرشد است. عرض کردم مقابل شاز بید الغی است. آیا می شود بگیم این دوتا مساویه؟ بید الرشد با بید الغی مساوی باشد؟ مثل که خاطرتون نیست که عرض کردم که این لا ریب فیه حقیقیه، از که نبودید شما ها، از این که نگاه میکنی نبودی. بعد عرض کردم این لا ریب فیه حقیقیه، یک طرف لا ریب فیه صحته، اون طرف لا ریب فیه بطلانه. آیا دو روایتی که یک طرف لا ریب فیه صحته اون طرف لا ریب فیه بطلانه میتوند مساوی باشد؟ بگه مستحب است که یا لا ریب فی صحته را بگیر یا لا ریب فی بطلانه. نه، لسان دومی را بفرمد شما. دومی کدوم بود؟ موافق کتاب و مخالف کتاب. حضرت فرمود و یترک ما خالف الکتاب و سنه. میگد و یترک، آیا کلمه یترک استحبابه؟ چرا این آیون از این راه وارد نشدن؟ رفتن سراغ اجماع، رفتن سراغ این که اگر مرجوح بگیریم ترجیح مرجوح بر راجحه. بهتر است از خود روایات بپرسیم ببینیم لسان روایات الزام است یا لسان روایات استحبابه. لسانها را بگید، لسان شهرت عملیه لا ریب فی صحته لا ریب فی بطلانه، اگر این باشد قهرن لسانش الزامه. دوم موافق الکتاب و مخالف الکتاب. حضرت فرمود و یترک ما خالف حکمه الکتاب و سنه، یترک حاکی از الزامه. سومی را برسیم، سومی کدوم بود؟ موافقت العامه و مخالفت العامه. فرمود فإن الرشد فی خلافهم، جایی که رشد در خلافشون باشد اون طرف میشود ضد رشد. آیا میتونیم بگیم شما مخیر بین رشد و بین ضد رشد؟ بدا ان علی هذا، وقتی که ما به لسان روایات مراجعه میکنیم ببینیم از لسان روایات استحباب استفاده نمی شود بلکه الزام استفاده می شود، به شرط اینکه آقایان لسانها را حفظ کنید. لسان شهرت عملیه لا ریب فی صحته لا ریب فی بطلانه، لسان موافق الکتاب و مخالف الکتاب و یترک ما خالف حکمه الکتاب و سنه، لسان سومی فإن الرشد فی خلافهم. میتونیم بگیم شما مخیر بین رشد و ضد رشد. تم الکلام و ادله ما، ادله ما مثل ما هست، مثل ما روشن ثابت کردیم بر اینکه عمل به این مرجحات، حالا یا ممیزات بفرما یا مرجحات واجب واجب. خب عرض کردم خدمتتون که ممکنه شما بگید آقا تنها به قاضی رفتی، ادله محقق خراسانی را هم ذکر کنی. محقق خراسانی خودش یک عالم برجسته اصولی است. چرا ایشان گفته است بر اینکه عمل به مرجحات مستحبه؟ مرحوم آقای آخوند 6 دلیل آورده. ما باید هر 6 دلیل را ذکر کنیم با جوابی که خودمان داریم. البته 6 دلیل در کفایه این نیست که الاول، الثانی، الثالث، اگر اینجور گفته بود که کفایه نبود. اینها را در هم گفته که شما مقداری به زحمت بیفتید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل میکرد که آیا آخوند گفت من کفایه را جوری نوشتم که طلبه نتوند بیش از 1 صفحه بخواند، آنچنان پیچونده. خب ایشان بپیچاند، ما هم هستیم، ما هم باز کردیم همه ادله ایشان را شماره گذاری میکنیم. اگر با این شماره ها به کفایه مراجعه کنی کفایه براتون حلوا میشود. الدلیل الاول، همشون عنوان خواهیم داد. الدلیل الاول للمحقق الخراسانی که قائل از عمل به مرجحات مستحبه. الدلیل الاول میگه این مرجحات در مقبوله عمر ابن حنظله همه اش مربوط است به قاضی، همه اش مربوط است به قاضی. باید حکم این قاضی را مقدم کنیم بر اون قاضی، گاهی به خاطر صفاتشان، گاهی به خاطر مدارکشان. اینا میگه، میگه گاهی به خاطر صفاتشان کمان اولیه، گاهی به خاطر مدارکشان. مدرک یکی شهرت عملی دارد او مقدمه، مدرک یکی که موافق کتابه مقدمه، مدرک یکی که مخالف عامه است مقدمه. پس تمام این مرجحات برمیگردد به قاضی، اما با هم، اما صفات قاضی یا رأی قاضی به خاطر مدرکشون. یلاحظ علیه، دیروز چه گفتیم؟ یلاحظ علیه، عرض کردیم صفات اول حق با ایشونه، اولی صفات قاضیه، ربطی به صفات مفتی نداره. اولی را من حق میدهم برمیگردد به صفات قاضی، ربطی به صفات مفتی نداره. اما دومی، برادر، اون کلمه سرخوردنی که امام گفت یادتون باشه، رأی اون قاضی را مقدم می کند که روایتش شهرت عملی دارد یا موافق کتابه یا مخالف عامه است. معلوم می شود که این ارجحیت مال روایته، قاضی هم استفاده می کند، مفتی هم استفاده می کنه. تکرار بکنم، قول اون قاضی مقدم است که مدرکش شهرت عملی دارد، موافق کتاب، مخالف عامه است. اما قول قاضی که مقدمه، چون مدرکش ترجیح دارد، معلوم می شود این ترجیح مال خبره، هم قاضی استفاده کند و هم مفتی. بگه کاسه شما یکیه. جناب امام صادق سلام الله علیه قول قاضی را مقدم می کند به خاطر ترجیح مدرکش. معلوم می شود این مدرک ارزش دارد که قاضی مقدمه. خب اگر قاضی استفاده می کند، مفتی هم استفاده می کنه. این یکی. مرحوم خراسانی دقت در روایت نکرده، اگر به همین نحوی که امام دقت کرده و ما هم عرض کردیم، بله قول قاضی مقدم است. کدام قاضی؟ مدرکش شهرت عملی دارد، مدرکش موافق کتابه، مدرکش مخالف عامه است، درسته. اما قول قاضی به خاطر است که خبرش ارزشمنده. اگر خبر ارزشمند شد، که لا فرق بین باب الافتاء و باب القضاء. این یکی. الدلیل الثانی، دلیل دوم، میگد لا وجه لالغاء الخصوصیه. این دلیل دومشه، لا وجه لالغاء الخصوصیه. ما نمیتونیم الغاء خصوصیت کنیم، بگیم حالا که قول قاضی به خاطر این جهات مقدمه، پس قول مفتی هم به خاطر همین جهات مقدمه. الغاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. این مرجحات مال مدرک قاضیه، و اما این مرجحات مدرک قول مفتی هم باشد، الغاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ بنویسید فَإِنَّ رَفْعَ الْخُصُومَةِ، این عبارت کفایه است، فَإِنَّ رَفْعَ الْخُصُومَةِ لَا يُمْكِنْ إِلَّا بِالتَّرْجِيحِ، فَإِنَّ رَفْعَ الْخُصُومَةِ لَا يُمْكِنْ إِلَّا بِالتَّرْجِيحِ بِخِلَافِ الْإِفْتَاءِ. معنا کنید، میگه رفع خصومت یک راه داره. دو نفر که آمدن پیش قاضی، اگر بخواد رفع خصومت کند، یک راه دارد. اون کدوم؟ عمل به مرجحات. اما افتا نه، راه دیگر دارد، عمل کند به احتیاط. پس رفع خصومت در گروه عمل به مرجحات، در حالی که افتا در گروه عمل به مرجحات نیست. افتا میتوند برود عمل کند به احتیاط. این هم دلیل دوم. دلیل اول چه شد؟ دلیل اولش چه شد؟ گفت مختصن بالقضا. جواب دادم نه، مختص به قضا نیست، روشن کردیم. دلیل دوم میگد اگر بخواهد الغاء خصوصیت هم بکنید نیست. چرا؟ چون رفع خصومت یک راه دارد، عمل به مرجع. اما فتوا لازم است عمل به مرجع کند، ممکنه احتیاط کنه. یلاحظ علیه، شعر حافظ را بخوانی، خود میکشی یا خود تعزیه میخوانی؟ حافظ آقای خراسانی، ما کی الغاء خصوصیت کردیم؟ ابدا ما الغاء خصوصیت نکردیم. ما گفتیم متنش دلالت دارد. چطور؟ عرض کردیم از این که قول قاضی را به خاطر مدارکش مقدم میکند، معلوم میشود این مدارک ارزشمنده. اگر ارزش داشت دیگه لا فرق بین باب القضاء و باب الافتاء. ما نگفتیم الغاء خصوصیت تا بگید الغاء خصوصیت معنا ندارد، رفع خصومت یک راه دارد، اما افتاء راه های متعدد. ما به شما کی گفتیم الغاء خصوصیت؟ ما گفتیم دلالت دارد. چرا غم؟ اگر قول قاضی را به خاطر مدارکش مقدم بکنیم، معلوم می شود این مدارک ارزش دارد. اگر ارزشمند است دیگه لا فرق بین باب القضا و الافتاء. الدلیل السادس، کفایه را تجزیه و تحلیل میکنیم روشن بشود. الدلیل السادس، اختصاص الروایه به زمان الحضور. میگد روایت جناب مقبوله عمر ابن حنظله مال جایست که تمکن از امام هست. چطور تمکن از امام هست؟ خودش گفت که بعد از آنی که همه مرجحات مساوی شد، گفت در این صورت فارجعه حتی تلقا امامک. پس معلوم می شود این روایت ناظر است به مقام حضور. و حال اینکه ما الان در مقام حضور نیستیم، در مقام غیبت هستیم. یلاحظ علیه، بفرمایید یلاحظ علیه، اگر در زمان حضور که انسان میتوند خدمت امام برسد عمل به مرجحات جایز شد، در زمان غیبت به طریق اولا، جایی که من تمکن از علم دارم، به من میگد به این مرجحات عمل کن. پس موقعی که اصلا من تمکن از علم ندارم، قهرن عمل به این مرجحات جایز و مسلم خواهد بود. پس سومی هم رفت. حالا قبل از آنی که چهارم و پنجم و ششم را بگم، ببینم ادله خراسانی یادت ماند؟ بگید با هم. الاول اختصاص الروایه به باب القضا. در جواب گفتم نه، اختصاص ندارد، بلکه عرض کنم اگر امام قول قاضی را مقدم میکند به خاطر مدرکش، معلوم می شود مدرک ارزشمنده. دلیل دومش چه بود؟ گفت جای الغاء خصوصیت نیست. چرا؟ رفع خصومت یک راه داره، اما فتوا راه های مختلف. چه گفتیم؟ شعر حافظ خوندیم. چه گفتیم؟ خود می کشید و خود تعزیه میخوانیم. ما کی گفتیم الغاء خصوصیت؟ ما دلالت مطابقی گفتیم. گفتم اگر حضرت در یک معرکه‌ای میگد قول قاضی مقدم است به خاطر این مدارک ارزشمندش، معلوم میشود همه مسائل دور کاکل این مدارک میچرخد، دیگه فرق نمیکند باب قضا و افتار. سوم، گفت این روایت منحصر است به زمان حضور. عرض کردم اگر در زمان حضور شد به طریق اولا در زمان غیبت. چهار، دلیل چهارم، میگد موافقت الکتاب از ممیزات، از مرجحات نیست. موافقت کتاب ممیز الحجه عن الله حجه است. بحث ما که در ممیزات نیست، بحث ما در مرجحات. اینم جوابش این است که میگن که شاه وزیری در شبی سرما گم شده بودن. شاه به وزیرش گفت برو یه چیزی پیدا کن رومان بندازی. آمد گفت قربان گشتم جز پالان درازگوش چیزی گیرم نیمد. گفت بیا رومان بندار اسمش نیار، خودش بیار اسمش نیار. ما هم میگیم جناب ما به این مرجع به اینها عمل میکنیم، میخواد اسمش بگذارید ممیز یا اسمش بگذارید مرجع. بحث ما در وجوب عمله. سواء اکان اسمه ممیزن او کان مرجحن، ما در اینجا بحثی نداریم. الخامس، داریم کفایه را تدریس میکنم ها، واویلا نباید من کفایه را تدریس کنم. آقایان آمدن گفتن اصلا ما باب تعادل و ترجیح را نه در رسائل خوندیم نه در کفایه. خب الخامس، دلیل پنجم، امشب برید کفایه نگاه کنید، شماره گذاری کنید. الدلیل الاول، الدلیل الثانی، الدلیل الخامس، میگد شما به وسیله ادله مرجحات اخبار تخییر را قید باید بزنید. خاطرتون هست گفتیم روایات ما الا طوائف سلاس، الاولا التخییر، الثانیه التوقع، الثالث الترجیح. اگر عمل به مرجحات کنیم باید برویم اخبار تخییر را مقید کنیم. بگیم اشکالی نداره، چه مانعی دارد که ما به وسیله اخبار تخییر، ببخشید به وسیله روایات ترجیح اخبار تخییر را مقید کنیم؟ این اشکالی نداره. میگه حضرت نفرمود. خب اگر حضرت نفرمود این اشکال بر همه مطلقاته. خیلی از مطلقات است که حضرت نمیگن در روایات دیگر گفته. از اینکه حضرت روایات تخییر را فرموده اما قید نزده این اشکالی نیست، و الا اگر این اشکال باشد مگر همه اخباری که مطلق است این اشکال وارده. چرا حضرت مطلق گفته مقید نگفته؟ یه جا گفت اعتق رقبه، در جای دیگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه. پس اونجا هم شما اشکال کن که چرا حضرت مطلق گفته مقید نگفته. تمر کلامو فی الوجوه الخمسه، الوجه السادس، وجه سادس. کمی دقت دارد، آقایان دقت کنید. وجه سادس، اول اجمالش را بنویسید. الوجه السادس، لزوم التقیید فی روایات ترجیح، لزوم التقیید فی روایات ترجیح. این غیر از پنجمیه ها. پنجمی بگفت اگر اخذ به مرجحات کنیم روایات تخییر را باید مقید کنیم. گفتیم اشکال نداره، آسمان به زمین نمیاد، شما به وسیله روایات ترجیح اخبار تخییر را مقید کن. بگو مخیرید اذا لم یکن مرجح. اشکال این که چرا حضرت مطلق گفته، بگم این اشکال در همه جا هست، گاهی مصلحت ایجاب میکند مطلق بگد، گاهی ایجاب میکند مقید. ششمی عکسه، میگد اگر روایات ترجیح را بگیریم، ببخشید اگر روایات ترجیح را بگیریم، ببخشید اگر بگیم ترجیح لازمه، باید روایات ترجیح را مقید کنیم. لزوم الاخذ یستلزم تقیید روایات ترجیح. به قدری اینجا کفایر مختصر گفته یک ساعت که استاد میخواد که از این یک ساعت مطلب ایشون در بیاره. میگد اگر ما روایات ترجیح را بگیریم بگیم لازمه لازمه، باید خود روایات ترجیح را مقید کنیم. اگر کسی از شما این ششمی را پشت برای من معنا کند، 100,000 تومان جایزه به او میدهم. پشت معنا کند که آخوند در این ششم چه میگه، 100 تومان خیلی ها برای ما، گاهی 10 تا 1 تومنه میدادن به آسمان میرفتیم. الان اگر 10 تومن به یه فقیر بندازه میدازد و حالا که میگم قدرش را بدونید. ایشون میگد اگر اخذ به روایات ترجیح الزامی باشد، باید روایات ترجیح را مقبوله را مقید کنیم. چرا؟ حضرت اول میگد شهرت عملی، عمر ابن حنظله میگد ابن رسول الله، هر دو مشهورن. میفرماید موافق کتاب را بگیر. اگر واقعا اخذ به مرجحات لازم باشد، باید قول روایت مقبوله را مقید کنیم. چطور؟ بگیم اخذ به موافق کتاب در جاییست که مخالف مشهور نباشه، و الا اگر مخالف کتاب مشهور شد، باید مخالف کتاب را بگیریم، موافق کتاب را حذف کنیم. عاقل این حرف را میزنه؟ میشه بعد این را بگیم؟ شما که میگید اخذ به مرجحات لازمه، اول میگید صفات راوی، صفات قاضی هیچ، بعدن میگید شهرت عملیه، مرحله سوم میگید موافق کتاب. از این که این مرحله سومه، معنیش این است که اگر موافق کتاب شاذ شد، اما مخالف کتاب مشهور شد، باید کدام را بگیریم؟ مخالف را بگیریم که شاذه، اما موافق را بندازیم که موافق کتابه. چون شما میگید اول او، دوم او، سوم، اولی کلاس ارز کنم بالاتره، دومی از اون پایین تر، سومی از اون پایین تر، موافق کتاب در صورتی حجت میشود که به شرط این که شهرت عملیه در شاز نباشه. اگر آمده موافق کتاب بر خلاف شهرته، اما موافق کتاب بر وفاق شهرته، باید بگیم مخالف کتاب را بگیر. چرا؟ چون موافق شهرته. مخالف کتاب، ببخشید، مخالف کتاب را بگیر که شهرت عملی دارد، موافق کتاب را رها کن چون شاذ، چین عرض کنم خدمتون که چون شهرت عملی برخلافشه. باز بیان خودم را بگم، این ما را اذیت میکنه. بیان ششمی را عرض کنم، یادداشت کنید، به عربی بگم. آقا این با کار شما درست نمیشه این دیگه. بله بفرمایید، داره آخر عمر ماست دیگه. بله عرض کردم اگر ما بگیم، دقت کنید یادداشت کنید، لو قلنا به لزوم ترجیح، قلم نداری ها گدایی کن محتاج مردم نشی. بله لو قلنا به لزوم ترجیح یلزم يلزم تقييد الأخذ بموافق الكتاب بشرط أن لا يكون يلزم أن يكون الأخذ بموافق الكتاب بشرط أن لا يكون مخالف الكتاب موافقا للشهرة العملية وإلا يؤخذ بمخالف الكتاب. این اجمالشه. شرح میدم. میگد اگر اخذ به مرجحات لازم باشد درجه اول دکترا مال شهرت عملیه، فوق لیسانس مال موافق کتاب و مخالف کتاب. حالا اگر آمده موافق کتاب شازه، ببخشید موافق کتاب، اگر آمدیم عرض کنم خدمت که مخالف کتاب شهرت عملی دارد، اما موافق کتاب شهرت عملی نداره. با کدام را بگیریم؟ باید ما مخالف کتاب را بگیریم که شهرت عملی دارد، موافق کتاب را رها کنیم چون شازده. قرار شد که شهرت عملی درجه اش دکترا باشه، اما موافق و مخالف درجه اش فوق لیسانس باشه. حالا اگر آمدیم این فوق لیسانس موافق کتابه اما شازده، مخالف کتابه اما مشهوره، پس باید مخالف را بگیریم چون مشهوره، موافق را رها کنیم به خاطر اینکه شازده. روشن شد؟ یلاحظ علیه جناب آقای آخون یه فرضی بگو که در دنیا مصداق داشته باشد. اصلا در دنیا در عالم فقه یه چیزی پیدا می شود که موافق کتاب شاز باشد اما مخالف کتاب مشهور باشد. اصلا یه همچه چیزی ما در دنیا نداریم. چه معادله درست کردی؟ آیا می شود در فقه اسلام اونی که قرآن می کند کسی به او عمل نکنه بشه شاز، اما اونی که خلاف قرآن است همه بگن بله بله بله؟ یه همچیزی پیدا نمیشه که مخالف کتاب بشود مشهور، موافق کتاب بشود شاز. عرض کنم خدمت پیدا نمیشود تا ما مقید کنیم بگیم یؤخذ بالموافق بشرط ان لا یکون علا خلاف شهره و الا فیؤخذ بالشاز. تمر کلام در ادله مرحوم محقق خراسانی، فتبین ان الاخذ بالمرجح لازم. چه تذر بدر وارد بشویم بحثی که وعده کردیم. بحثی که وعده کردیم چه بود؟ آیا فقط به این پنج تا عمل کنیم؟ پنج تا کدام؟ پنج تا شهرت، موافق کتاب، مخالف عامه، بعدرم عرض کنم خدمت که احدثیت، اگر صفات قاضی هم گفتید بشود ششتا یا پنجتا. آیا به همین پنجتا عمل کنیم یا نه یه مرجحاتی هست که در روایات ما نیامده اما سبب اقربیت روایت میشود؟ در روایات ما نیامده اما سبب اقربیت روایت می شود. مثال بزنید. امام نگفته است اما سبب اقربیت می شود. مثال بزنید. که قول الراوی عزبت، احد الراویین عزبت و الاخر غیر عزبت. یکی خوش حافظه هست، دیگری خوش حافظه نیست. آیا میتونیم بگیم عزبت بر غیر عزبت مقدمه؟ ما از اون منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم؟ میتونیم؟ ولو در روایت عزبت و غیر عزبت نیامده است اما اگر آمدم زراره از بط است، اما ابی بصیر از بط نیست. هر دو معارضن. بگم زراره مقدمه. چرا؟ لانه از بط. مثال دیگر، اگر آمدیم احد الروایتین منقول به لفظ و الاخر منقول بالمعنا، بگیم منقول به لفظ را بگیریم، منقول به معنا را نگیریم. چرا؟ اثبته. آیا میتونیم ما از این روایات از منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم یا نه؟ آیا میتونیم یا نمیتونیم؟ یه سوال کنم، بقیه باشد برای فردا. اگر ما بگیم این مرجحات از قبیل ممیزاته، میتونیم تعبی کنیم؟ ابدا. اگر گفتیم از ممیزاته، آه دیگه آخرشه دیگه. بله، علاجی بکن که از دلم خون نیاید، سرش گذرخم پاک کردن چه ها. اول بیا درست کن. عرض کنم خدمتون که خب اگر بگیم از ممیزات ابدا، هیچ وقت نمیتونیم از ممیزات، عرض کنم از اون منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم. چرا؟ چرا؟ چرا اگر گفتیم از ممیزات نمیتونیم تعبدی کنیم؟ چرا؟ چون در درجه اینها نیست. اینها درجهش خیلی بالا، تخصصی فوق تخصصه. اگر گفتیم از ممیزات درجهش بالاست، نمیتونیم از اقوا به اضعف تجاوز کنیم. بل اگر بگیم نه از ممیزات نیست، بلکه از مرجحاته، بر اساس مرجحات فردا بحث داریم که آیا میتونیم از منصوص به غیر منصوص تجاوز کنیم یا نه. اینجاست که شیخ عرض کنم میدان گرفته. شیخ معتقد است که از منصوص به غیر منصوص ما تجاوز خواهیم کرد، اذا قلنا انها من المرجحات، فردا انشاءالله.